بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از صفات فعلی خداوند که صفت فعل است، نام مبارک حکیم است، وصف حکیم. در سوره مبارکه هود آیه 1 الف لام را کتاب و احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی است که در آن آیات استحکام یافته، سپس از جانب حکیم آگاه به روشنی بیان شده است. پس یکی از اسما که در قرآن کریم هم آمده، در روایات هم آمده، صفت حکیم است. این صفت فعل است. حالا صفت فعل چیست؟ صفت ذات چیست؟ این در مباحث خداشناسی. اما معنای حکیم چیه؟ ما داریم یه مقدمه ای رو بیان میکنیم تا برسیم به طرح بحث امسالمون. امسال راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم؟ یادتون هست پارسال راجع به چی صحبت کردیم؟ بله؟ راجع به شیطان. حالا امسال هم باید یه چیزی در همون رده ها صحبت بکنیم. اگر آیان و بانوان محترم شیطان رو خوب شناختند و اجتناب کردند، خوشا به حالتون. اگر شناختیم و اجتناب نکردیم، خب دیگه مقصر خدا هست یا نیست؟ نیست. ما مشکل داریم. حالا تا 2 سال پیش میگفتیم ما نمیشناختیم شیطان که دیگه، حالا که پارسال دیگه معرفیش کردیم مفصل. حالا امسال هم میخوام به یکی از دشمنان انسان اشاره بکنیم. مطمئن مطلع بحث اینه. پس یکی از صفات فعلی خداوند حکیمه. هم در قرآن کریم آمده است، هم در روایات شریف. اما معنای حکیم چیست؟ در بیان معنای حکیم 4 نظریه ارائه شده. گاهی میگن حکیم به معنای اون کسی است که از کار زشت و قبیح دور باشه، موجودی است که کار قبیح و ناشایست انجام نمیده. اصلا حکمت معناش اینه، دور بودن از کار زشت و ناشایست. خداوند به این معنا حکیمه. خدا کار زشت انجام نمیده، کار ناشایست انجام نمیده، دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه. چرا؟ چون هم دروغ و هم ظلم جز اعمال ناشایست هستند. خدا حکیم است، پس بدور از این معناست. یک معنای حکیم. معنای دوم این که برای حکیم گفتن، میگن حکمت به معنای شناخت و معرفت حقایق امور است. گاهی شناخت ما به ظواهر امور است، شما ظاهرش رو می‌شناسید. گاهی شناخت ما به حقیقت امور است. شناخت و معرفتی که به حقیقت باشد، اینو بهش میگن حکمت. و چون ذات اقدس اله دارای علم مطلق است، به این معنا دارای شناخت و معرفت حقایق اشیا هم هست. پس خداوند به این معنا حکیم هم هست. و هو به کل شیء علیم. اینجا حکیم هم معنای علیم است، هم معنای علیم است، مترادف میشه بر اساس این معنایی که گفتیم. معنای سومی رو که برای حکیم بیان میکنن، میگن حکمت موجب میشود اون فعلی که از شما صادر میشود، اون کاری که از شما صادر میشود، اون کاری رو که شما انجام میدهید دارای 2 خصوصیت بشود. اولا دارای اتقان صنع است، یعنی محکم است. ثانیاً دارای کمال است، یعنی برتر است. کسی که کاری رو ارائه میده متقن، محکم و برتر، موجودی که این کار رو بکنه رو اسمش رو بذارن چی آقا؟ حکیم. خداوند به این معنا هم حکیم هست. صنع آفرینش او هم در مقام اتقان است و هم در مقام کمال است. ادله عقلی و ادله علمی هر دو این رو اثبات میکنه. دانشمندان علوم تجربی به وضوح اتقان صنع حضرت عقل را دریافتند و کمال رو. به این معنا که میگن بهتر از این نمیشد که خلق بشود. حالا هر کسی در حیطه مطالعه خودش، اگر جانور شناسه میگه این جانور تمام ابزار یک زندگی رو داره. اگر مثلا فرض کنید کیهان شناسه میگه این افلاک و این عرض به حضورتون که طبقات مختلفی عالم دارای اتقان سن و بهتر از این نمیشد که باشن. به این معنا هم خداوند حکیم است. اما این چیک از این سه معنا مورد نظر ما نیست. ما با معنای چهارم حکیم سر و کار داریم. به نظر ما حکیم کسی است که کار عبث و بیفایده انجام نمیدهد. هر کاری رو که انجام میدهد لغرزن، به خاطر مسئله است، لغایتن، به خاطر هدفی است، لعلتن، به خاطر خصوصیتی است. یعنی افعالش یک هدفی را تأمین میکنند. این موجود رو میگن حکیم. ما هم با این معنای از حکیم کار داریم. برخی از آیاتش رو گوش بکنیم. در سوره مبارکه دخان آیه 38، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین و اون چی که ما بین این دو حقیقت هست را لاعب، بازیچه و بیهوده. یعنی ما هدفمون از خلقت این کهکشان ها و از این شرایط کیهانی چه بوده است؟ هدفی داریم. چرا هدفی داریم؟ چون حکیم هستیم. کار عبث انجام میدیم. در باب خلقت انسان هم همین معنا رو بیان میکنن. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115، افحسبتم میپنداری گمان میکنید انما خلقناکم عبسا، ما شما رو بیهوده خلق کردیم. هدفی در وراء خلقت شما وجود نداشته، اینجور فکر میکنید. و انکم، و اینکه شما الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردی. اینکه به سوی ما بر میگردی یعنی یه هدفی توی خلقت شما وجود داره. ما برای یه جهتی شما رو خلق کردیم. چرا؟ چون ما حکیم هستیم. کسی که حکیم است کار عبث و بیفایده انجام نمیدهد. خب، وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، فرمودن برای حکمت حضرت هم ان سأل سائل، اگر یک پرسشگری سوال کرد، هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافاعیل لغیر علت ولا معنا، اگر سوال کننده ای سوال کرد که آیا امکان داره خداوندی که حکیم است ما را به فعلی تکلیف کند، کاری رو از ما بخواهد، لا لعلت، بدون دلیل ولا معنا و اینکه غرضی در او وجود نداشته باشه؟ خدایی که حکیم است ماه رمضان رو تکلیف کرده، خدایی که حکیم است نماز را تکلیف کرده، خدایی که حکیم است حج را تکلیف کرده، خدایی که حکیم است حجاب را تکلیف کرده، خدایی که حکیم است امر معروف نهی از منکر را تکلیف کرده. وقت آقای ما حضرت رضا می فهمد امکان داره که خدایی که حکیم است تکلیفی را بیاورد، لا لعلت ولا لغرض ولا معنا و هیچ معنایی نداشته باشه. آره نمازی بخونه، یه روزه بگیر، یه اجابی بیوجه. اگر کسی مبادرت به تکالیف نمی کند، یعنی خداوند را در مقام حکمتش قبول بله ندارد، یعنی خدا را حکیم نمی دارد. اگر میگد که من نماز نمی خونم جاش کار دیگری انجام می دهم، یعنی اینکه خدا را حکیم نمی دارد. بعد حضرت می فهمد لا یجوز ذلک، این امکان نداره خدا تکلیف بیاره چون حکیم است. چرا؟ لأنه حکیمون، خدا حکیم است، غیر عابسن، کار عبس انجام نمیده، ولا جاهلن، و کاری رو از رو جهالت انجام نمیدونه، یعنی انجام نمیده، یعنی اینجور نیست که یه کاری رو بگه انجام بده ولی تشت ندونه چه اتفاقی بخواد بیفته، جهل نداره. حالا این که من تو نمیدونیم خب دلایل متعدد داره، اما اینجور نیست که خدا هم نداره. از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام آقا فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبسا، خداوند خلقتش عبس نیست، مخلوقات رو بی جهت خلق نکرده، و لم یترکهم صدا، اونا رو رها نمی کنه همین جوری، بل خلقهم لاظهار قدرته، بلکه خلق کرده تا قدرتش را ظاهر بسازه، لیوکلف اهم طاعته، و اونها رو تکلیف بکند به اطاعتش، وادار بکند که اونها رو اطاعت بکند، خدا رو اطاعت بکند، چی بشه؟ فیستوجبو به ذالک رضوانه، تا واسطه این اطاعت خوشنودی خدا حاصل بشه. من راجع به اینم نمیخوام صحبت بکنم، فقط میخوام بگم که خداوند اگر تکلیفی آورده است چون حکیم است، اون تکلیف بیهوده نیست. یک، خداوند چون حکیم است اگر خلق کرده است بیهوده خلق، اما حالا بر تو لازمه که بری ببینی که چرا تکلیف رو آورده، بر تو لازم است بودی که چرا آفریده، هدف از آفرینش چی بوده. این طور نیست که خدا کار بی هدف انجام بده، چون حکیم است. فیستوجبو به ذالک رضوانه، به واسطه اطاعت او خوشنودی خدا رو به دست بیارید. و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتا، خدا خلق نکرده ما رو تا یه سودی ببرند، ولا لیدفع بهم مضرتا، ما رو خلق نکرده تا ضرری رو از او دفع بکنیم. ما برای او هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. بل خلقهم لینفعهم و یوصلهم الی نعیم الابد، خلق کرده ما رو تا ما سودی کنیم. این هم یکی از دلایلی است که برای خلقت بیان کردم، ولی هدف آفرینش سه نقطه است، یعنی هر چی رو میتوانی به عنوان هدف آفرینش نگاه بکنی، آقا در تحقیقاتش بهش برس. این هم مقدمه حرف ما. پس خدا حکیم است، حکیم به معنای موجودی که کار عبس انجام نمیدهد. این حکیم در قرآن کریم برای خلقت انسان سه هدف رو بیان میکنه. این سه هدف در طول هم هستن. اولی دلیل است برای دومی، دومی دلیل است برای سومی. لذا میگن هدف ابتدایی، هدف میانی، هدف قایی. این سه هدف در طول هم هستند. دقت بفرمایید آیات شو. در سوره مبارکه زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم ثقلین را، جنیان و انسان را، مگر برای رسیدن به مقام عبودیت، برای بندگی کردن. این هدف ابتدایی خلقت. هدف میانی خلقت چیست؟ در سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت والحیات، آن خدای آنچنانه که مرگ و زندگی را خلق کرد، لیبلوکم، تا اینکه شما را بیازماید، آزمون بدهید شما، ایکم احسن و عملا، کدومتون دارای عمل بهتر است. پس خلق کرد در هدف میانی برای انجام عمل بله بهتر، و این رو باید آزمون بدین که کی بهتر عمل انجام میده. در هر مقطعی شخص صالح با طالح، حسین بهتر امتحانش رو پس میده یا یزید امتحانش رو بهتر پس میده، فرعون امتحانش رو بهتر پس میده یا موسی امتحانش رو بهتر پس میده، نمرود امتحانشو بهتر پس میده یا بله ابراهیم بهتر امتحان پس میده، ایکم احسن و عملا، ما بهتر امتحان پس میدیم یا طاغوت معاصر ما که شیطان باشه، کدوم اون امتحان رو بهتر پس میدیم؟ این هم هدف میانی است. و اما هدف غایی، هدف غایی خلقت در سوره مبارکه هود آیه 119، الا من رحم ربک، مگر کسانی که پروردگارت اونها رو مورد رحمت خود قرار بدهد، ولذالک خلقهم، برای اینکه مشمول رحمت و قرب الهی بشویم خلقمان کرده است. این هدف غایی است. ما این سه هدف رو باید اینطور تبیین بکنیم: خلق شدیم برای بندگی تا بهترین عمل رو انجام داده باشیم تا به قرب خدا برسیم. این مسیره صفر و صد دارد، یعنی ما یه مقصدی داریم، یعنی ما مسافریم، یعنی ما مسافریم. سیر ما در سوره مبارکه انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو با تلاشت به سوی پروردگارت داری حرکت میکنی، او رو ملاقات میکنی. این کیفیت ملاقات اهمیت داره. کیفیت ملاقات، چجور خدا رو باید ملاقات بکنیم؟ حالا که ما در سیر هستیم، عواملی را باید بشناسیم جای خود، در کنار اون عوامل، عواملی که به ما کمک میکند ما زودتر به این مسیر برسیم، نقشه راه داشته باشیم. در این نقشه راه یکی از مختصاتی که وجود دارد مانع شناسی است. راه رو باید بشناسی و بیراه رو هم باید بشناسی. راه آباد رو باید بشناسی، راه غیر آباد رو هم باید چیها بشناسی. در مسیر سیر به سوی حق عوامل سیر رو باید بشناسی، موانع سیر رو هم باید چیها بشناسی، و الا نقشه راه نداری و الا دوچار روزمرگی در زندگی شدی، نمیتونی طی بکنی تا موانع سیر رو نشناسی. در سال گذشته یکی از موانع سیر رو گفتم، اعداء الانسان ثلاثه، دشمنان انسان سه چیز هستند، النفس و دنیا و شیطان. سال گذشته مانع شیطان رو معرفی کردم، به حمد الله و المنه بحثم مبسوط بود. مانع دوم ما که امسال مورد بحث قرار میگیره، بحث دنیاست و پیرامون دنیا. عرائض رو انشالله تا آخر ماه خواهم داشت اگر حضرت حق اراده کرده باشد. یکی از موانع ماست. حالا اگر بخوایم به همه پرسی بذاریم، بالاخره نظر آقایون راجع به دنیا چیه؟ خوبه یا بده؟ روز اول ماه هنوز 29 هم نشده که اینقدر. خوبه یا بده آقا؟ باریکالله که اینقدر صریح جواب غلط میدی. اولین چیزی که شما باید در مقام این سوال، در مقام جواب این سوال مطرح میکنی، باید بگی مرادت از دنیا چیه؟ تعریف تو از دنیا بگو چیه تا بگیم خوبه یا بده. همینجوری خوبه که خب خیلی دیگه بی‌انصافی. بعد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. السلام على الحسين يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور حضرت امام حسن عسکری صاحب امروز و هدیه به پیشگاه مقدس فرزند برومندش برای تعجیل در فرجش، برای صحت و سلامتیش و برای خوشنودی حضرتش از تمام ارادتمندانش سه صلوات قرآن.